ضبط صدا و ثبت صدا ساده ترین، آسان ترین و راحت ترین کاریه که میتونه تمام اون دانش بشری رو تثبیت کنه و حتی الان توی این گیرودار انتقال اینن که ما صدا میمونه چون انرژیه و بعد بتونیم ما این صداهایی که در محیطهای مختلف هستیم و برگردونیم و فضاسازی هایی که صوت میتونه ایجاد بکنه رو باهاش رادیوی جدیدی. به هر حال ما میگم که سطحی نباشیم که وقتی میگیم رادیو فکر کنیم رادیو همین شبکه های رادیویی ما یا تولیدات صداپایی است. رادیو خیلی وسیعه. من فکر میکنم رادیو مثل سلول های بنیادینی عمل میکنه که هر جایی میتونه خودش رو بازسازی بکنه. محدودیت های تصویر رو نداره، محدودیت های فهمی و تله های شناختی که تصویر برای انسان میاره رو نداره و باعث سوء تفاهم کمتری میشه. صدا خیلی شفافتر از تصویره و من فکر میکنم حالا شما با این در واقع داستانیابی یا بازی سازی که گفتید اینا عناصر جذابن که در حوزه امتداد پیام معنا پیدا میکنن. من برنامه ساز اگه بلد نباشم توالی اندیشهی که منتقل میکنم، چیدمان مؤلفه هایی که کنار هم دیگه میذارم رو به شکل جذاب ارائه نکنم، مطمئنن کاربر با هوش و کاربر در واقع شعورمند پس میزنه و استفاده نمیکنه. اون الان در دنیا انتخاب داره و انتخاب هاشو دقیق انجام میده، چه در شکل پادکست، چه در شکل موسیقی، چه در شکل بسته های کوتاه صوتی. شما ببینید سخنرانی هایی که صوتیان تأثیرشون چجوریه تا سخنرانی های تصویری. و حتی حالا در آخرین روزهای ماه شعبان و اولین در واقع استقبال ماه مبارک رمضان که ما داریم میریم، شما ببینید ارتباطی که درونی ایجاد میشه با شنیدن اصوات دعاها چقدر جذابتره و چقدر میتونه تأثیر بیشتری بذاره تا اینکه مثلا من دعای کمیل رو از طریق تلویزیون ببینم. تصویر منو پرت میکنه و ما باید سرمایه گذاری کنیم. اشاره کردن آقای دکتر در مورد ژاپن که ژاپن چقدر، چون ژاپن هم فرهنگ شرقی داره و فرهنگ شرقی مبتنی بر قصه گویی، مبتنی بر آواهاست، مبتنی بر صداهاست و موسیقی کار و به تولید رسیده و و جدای از گفتمان غرب که زیورالات و دیدنی ها و به هر حال توی هنرهای تجسمی خیلی رشد کرده، یعنی اگه بخوایم هنر یونان رو در نظر بگیریم. من فکر میکنم حالا با توجه به سوال شما، ما باید به این جذابیت های صوتی و فراز و فرود های چه از حیث صدا و چه از حیث محتوا، زاویه دید جذاب مخاطب ما رو جذب خواهد کرد و ابزارک های مختلف میتونه کمک بکنه برای اینکه اون سلول های بنیادی صوتی ما به بالندگی برسه و پیوند بخوره به متادیتا یا ابر اطلاعاتی که ما احتیاج داریم.
در تایید
آقای قروقی
دکتر جلالی عرض بکنم که تصویر توی یادگیری انسان رو گول میزنه. مثلا در یادگیری اون خطا ایجاد میکنه. مثلا این تجربه رو خود من داشتم تو یادگیری زبان انگلیسی یا زبان آلمانی. وقتی که تلویزیون نگاه میکنم احساس میکردم که من زبان رو بلدم، وقتی که رادیو گوش میدادم میدم نه خیلی کم بود دارم. و رادیو عمق به قول معروف نفوذش و عمق تاثیرگذاریش بیشتره و گول نمیزن انسان رو، یک تصویر واقعی از آن چه که باید بفهمی رو بهت ارائه میکنه و برای همینه که میزان نفوذش عمیق‌تر از تلویزیونه.
خیلی متشکرم از نکته‌ای که به همون
گفتید. آموزشی، کارکرد اطلاع رسانی و کارکرد سرگرمیش هم حتی، یعنی خیال انگیزی خود رادیو هم خیلی موثرتره.
دقیقاً. آقای ترابی اقدم قرار بود که کارکردهای رادیو توی کشورهای منطقه رو بهمون بگید.
بله، در ادامه نکات بسیار ارزنده اساتید و همکاران و دوستان عزیز که داره حوزه ژاپن گفته شد، حوزه شبه قاره و حوزه اروپا هم پرداخته شد، در حوزه های مجاور ایران به ویژه حوزه تاریخی ایران و در واقع جغرافیای فرهنگی ایران که بیشتر متناظر با حوزه قفقاز و حوزه آسیای مرکزی هست، هم رادیو کماکان کارکردهای خودشو داره. به نظر میرسه که دو تا روند کلی رادیو داره طی میکنه. یکیش روند محلی‌گراییه و محلی شدن رادیوها و ما شاهد تکثیر رادیوها این گونه در محیط‌های مختلف وب هستیم و از سوی دیگر روند جهانی شدن رادیو که ویژگی‌های رادیو سوار بر دو تا ویژگی اصلی اینترنت یعنی همه زمانی و همه مکانی شده و باعث شده که ما رادیوهای بین‌المللی در بستر وب داشته باشیم و این در واقع از ظرفیت رادیو و تلاقی ظرفیت رادیو با اینترنت حاصل شده که تا همه کشورها این هست. حالا بعضی از کشورها یک سری کارکردهای ویژه پیدا میکنه، مثلا تو ژاپن رادیو در امر مدیریت بحران خیلی نمود پیدا کرده. حالا مثلا تو حوزه جمهوری آذربایجان به خاطر فرهنگ بسیار شفاهی که دارن و همچنین اهمیت عنصر موسیقی ما می‌بینیم که خیلی از رادیوهایی که وجود دارن موسیقی توشون بسیار نمود زیادی داره و در واقع به موسیقیشون خیلی میباله این کشور و ما می‌بینیم که تو رادیوهایی که تو اینستاگرام ایجاد میکنن گروه‌های مختلف انواع موسیقی‌ها رو در واقع دارن تبلیغ میکنن و این موسیقی خیلی نقش ارزنده‌ای در برنامه‌های رادیویی این کشور داره و جالب این که ما هم تو حوزه جمهوری آذربایجان رادیو داریم و این رادیوهامون هم به مرور تعدادش افزایش پیدا کرده، ساعتش افزایش پیدا کرده. یه بخشیش مربوط به تقاضای حوزه مخاطب بوده، یعنی ما رادیو آذری که الان از تبریز و از همچنین اردبیل پخش میشه حتی در آذری زبان‌های جنوب روسیه هم اینها اینو گوش میکنن، حتی در ماه مبارک رمضان حتما اذان مغرب رو سعی میکنن که اینو گوش کنن، برنامه‌های قرآنی رو گوش کنن و در واقع تلاوت‌ها رو گوش کنن و تفاسیر رو گوش کنن و این نشون میده که رادیو کماکان اون عنصر تبلیغی و آموزشی خودش هم داره. الان هم که بحث کرونا وجود داره باز رادیو خیلی نقش ویژه‌ای تو جمهوری آذربایجان پیدا کرده به خاطر اینکه این کشورها خیلی توسعه رسانه‌ای مثل ایران نداره که تعدد و تنوع شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی داشته باشه، در نتیجه با همین رادیوهای محدودی هم که داره تو امر آموزش خیلی دخیله، همونطور که یه بخشی از مخاطبان رادیو بخش فرهیخته و
این محدودیتی که میگین برای رسانه در واقع دولتی و حاکمیتی این محدود بودنه یا اینکه نه کلن اونجا
تجهیزاتو میگن
بلازه تجهیز
به نظر جمهوری آذربایجان خب نسبتاً کشور در واقع در توسعه و بله بلخواست استقرار کامل و تأسیس کامل هم خب چند ده ازش بیشتر نمیگذره و خب اون ادعاهایی که مثلا تو ایران وجود داره یا تو کشوری مثل ترکیه وجود داره قاعدتا اونجا نیست و بیشتر محتاج هستن به رادیو و همونطور که گفت داشتم عرض میکردم یه بخشی از مخاطبان رادیو به نظر میرسه که قشر فرهیخته و نخبه جامعه هستند و در کنار این یه بخشی هم خیلی بخش ویژه‌ای وجود داره، اونا هم افرادی هستن که بیشتر اون فرهنگ شنیداری رو حفظ کردن و خیلی شاید مثلا سواد خواندن و نوشتن ندارن، با فرهنگ بصری آشنایی ندارن، تو روستایی زندگی میکنن و این کار کرد تو جمهوری آذربایجان و کشورهای در واقع آسیای مرکزی و قفقاز باز کماکان به قوت خودش باقیه، مضاف بر این که خب کارکردهای دیگه ای هم به موازات این دارن روش میکنن و به نظر میسه که رادیو هم باز اونجا خودش رو دوباره باز تعریف کرده در اثر تکنولوژی های جدیدی که بهش اضافه شده و این نوید بخش اینه که ما هم بتونیم در واقع از این ذائقه مخاطبان اونجا بهره حداکثری رو ببریم و بتونیم در واقع از مناسبات فرهنگیمون رو گسترش بدیم و در روندهای فرهنگی منطقه‌ای بتونیم به واسطه رادیوهای برون مرزی اثرگذاری حداکثری داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای نوروزی، توی بخش قبلی اشاره کردید به این پراکندگی مثلا جغرافیایی توی کشوری مثل خدمت شما عرض بکنم مالدیو یا اندونزی. من سال گذشته خب یک سال و نیم پیش تقریبا توی جاکارتا بودم و رفتم به ساختمان رادیو تلویزیونشون. یک ساختمان خیلی خیلی محدود با امکانات محدود، یعنی استودیویی که برای بازی‌های آسیایی در اختیار آیرایبی قرار دادند، استودیویی بود که به شکل یک پارچه اومده بودن پارتیشن بندی کرده بودن، به تعداد محدود 14 تا رادیو و تلویزیون رو پذیرفته بودند که توی کل آسیا این بازی ها رو پوشش بده برای کشور مقصد. و خدمت شما عرض بکنم که این ظرفیت، ظرفیت به شدت محدودی بود و موقعی که با حالا مدیر رادیو و تلویزیون اونجا من صحبت میکردم، یک روزی که اومده بودن برای بازدید، میگفتن این استودیو استودیویه که سال 1962 توی چهارمین دوره بازی های آسیایی هم مورد بهره برداری قرار گرفته بود و با همین شمایل حالا به شکل کلی در اختیار کشورهای آسیایی قرار گرفته بود. یعنی از 1962 تا 2018 توی این فاصله خدمت شما عرض بکنم 56 ساله خیلی زیر ساخت انگار مهم نبوده و نتونسته بود خیلی رشد بکنه. این حالا ویژه اون منطقه است یا یه سری کشورها هستند که این وسط در واقع نمیدونم رسانه براشون مهم نیست یا رسانه حاکمیتی خیلی اهمیتی نداره؟
من به نظرم حالا این فقط مالزی و اندونزی و کشورهای حتی پاکستان، افغانستان هم ما همینو میبینیم، در هند هم همجوره. اینقدری که رسانه دولتی، رسانه خصوصی اونجا روش پیدا کردن و مسئولیت بهشون داده شده، به صورت چیزی که خانم دکترم فرمودن رسانه لوکال و محلی، ما رسانه دولتی رو نمیبینیم که اینقدر نقش داشته باشن. بیشتر الان رسانه‌های خصوصی هستن و فعالیتی که دارن این عمدتاً پخش اینا FM هستش و یه محدوده خاصی رو شامل میشه، مگر اینکه اون محدوده باشه که نیاز به تقویت داشته باشه که بتونن صداشون رو بیش از 40 کیلومتر 50 کیلومتر برسونن. و رسانه دولتی در حد پایتخت و برای استانها در از طریق موج متوسط و موج کوتاه فعالیت داره، که به نظرم این چیزی که شما میفرمایید بله ممکنه بعضی جا استودیوی محدود یا امکانات خیلی محدودی باشه. این رو تو میگم تو پاکستان هم همین هستش، تو افغانستان و در هند هم همین رو مشاهده شده.
مثلا این خانم مدیر اونجا میگفتش که این استودیو برای بازی‌های 1962 ساخته شد و همچنان هم داشت بهره برداری می‌کرد، داشتن بهره برداری می‌کردن ازش، و میگفتش که ما الان توی برنامه‌های خودمون برای مثلا تلویزیون ملی اندونزی با مشکل فضا مواجهیم، چون مجبور بودیم که مثلا برای یک بازی یکی دو ماهه این استودیوها رو تجهیز بکنیم که در اختیار رادیوها و تلویزیون‌های بین‌المللی قرار بدیم، با حالا محدودیت‌های قابل توجهی مواجه شدیم و کار برنامه‌سازی برامون سخت شده.
این چیز درسته، چون اندونزی و مالزی اصلا چیز متفاوتیه با کشوری مثل چین یا مثل ژاپن که توسعه رسانه‌ای خیلی خوبی پیدا کرده. در کنار اینکه رسانه، حالا چین رسانه دولتیه ولی ژاپن که رسانه خصوصی درش هستش ولی رسانه دولتی، باز امکانات خیلی خوبی داره نسبت به کشورهای دیگه از جمله اندونزی و مالزی.
و اونجا میخوام اینو بپرسم ازتون که حالا با توجه به همین ساختارهایی که وجود داره، کارکرد رادیوهای خصوصی، خب شما بهش اشاره کردین، منتها محل درآمدشون، محل ادامه حیاتشون، اینا تعریف شده چه شکلیه؟
بیشترین کارکردی که رسانه‌های خصوصی دارن تو زمینه جذب مخاطب از طریق برنامه‌های موسیقی هستش، موسیقی و برنامه‌های کوتاه مدت و برنامه‌ای هستش که مخاطب بپذیره. عمدتاً برنامه‌ای که ما نگاه می‌کنیم، رسانه‌های خصوصی اینقدری سرمایه ندارن که بخوان برنامه‌های متنوع و در موضوعاتی که ما تو رسانه‌های داخلیمون داریم می‌پردازیم و تولید میکنیم اون رو تولید کنن. شما نگاه کنید ما یه رسانه‌ای داریم مثل رادیو دری که 120 ساعت تولید برنامه نمایشی در طول سال داره. ما حتی رسانه هیچ کدوم از رسانه‌های داخل افغانستان رو نداریم که حتی بخش دولتی یا بخش خصوصیش نداریم که این مقدار تولید برنامه داشته باشن، چون هزینه بر هستش و سنگینه از احتش برمیان. عمدتاً برنامه ها برنامه هایی هستش که یا گفتگو محوره یا برنامه سیاسیه یا مثلا پخش موسیقی هستش. اینها چیزایی که برنامه های سبک هستش و عمدتاً برپای تبلیغه، یعنی درآمد تبلیغی برای اینا ایجاد سرمایه میکنه که بتونن کار رو ادامه بدن و عمدتاً برنامه‌ی سبک هستش که داره پخش میشه و تکراری که اینها دارن. ما اگر یک رسانه‌ای داریم که مثلا مثل رادیو دری 13 ساعت کامل تولید داره و پخش داره و ما انتقاد هم داریم که مثلا چرا 13 ساعت تولید داره و یک بار مصرفه، ولی اونجا ممکنه با 5 ساعت برنامه اون رو به صورت تکرار به صورت یک شبکه 24 ساعته در بیارن و پخش بکنن.
آقای قروقی در تکمیل فرمایش جناب نوروزی عرض بکنم که بخونید نکته‌ای که خانم دکتر جلالی فرمودند، اقتصاد رسانه خیلی مهمه در دنیای سرمایه‌داری. وقتی که همه چیز یعنی بیزنس آزاده، رسانه هم به نوعی میزان نوعی از بیزنس براش هست، یعنی اینها ابزارهایی هستند به خاطر اینکه به اون هدف اقتصادی برسن. و اینجا رادیو، تلویزیون و مطبوعات و حتی فضای مجازی در خدمت بیزنسه، برای همین یه مقدار رشد میکنه. حتی من به شما عرض بکنم که در رسانه‌های غربی کمتر خبرنگار دولتی وجود داره، خبرنگار استخدامی، عمدتا فریلنسن، یعنی خبرنگاران آزاد هستن، میان به ازای خبری که تولید میکنن به اون رسانه میدن و پولش رو میگیرن میرن. و این تقریبا میشه گفت که کمک کرده هم به بیزینس این کار کمک کرده، هم به اقتصاد اون مجموعه کمک کرده و همین که رسانهشون توسعه پیدا کرده. چون متاسفانه
و بی‌طرفی رسانه هم
اونجاست که در اصل میشه گفت که صدای متنوع و متفاوتی رو شما میشنوید.
حالا تو من بحث بعدی من با آقای خدمت شما عرض بکنم برقانی بود در مورد NHK، دقیقاً روی همین بحث بود.
بله، همین ها باعث میشه که رسانه توسعه پیدا بکنه. شما میدونید که بدون رسانه شما نه توسعه سیاسی، نه توسعه اقتصادی، نه توسعه اجتماعی براتون مقدوره. حتما شما باید رسانه های آزاد داشته باشید که مردم رو پای توسعه بکشونن. مثلا شما به مردم میگید که امروز ماشینتون رو بیرون نیارید به دلیل اینکه هوا مثلا نمیدونم آلوده میشه. اگر اون رسانه به شما کمک نکنه، حرف دولت ها رو و نهادها رو نمیخونن. اگر رسانه نیاد به کمک دولت ها در بحث های توسعه‌ای و مردم رو اقناع نکنه، قطعا هیچ توسعه‌ای نه در بعد سیاسی، نه در بعد اجتماعی و نه در بعد اقتصادی اتفاق نمیفته. و میخوام این مطلب رو عرض بکنم که ما ناخودآگاه باید به سمت ایجاد رسانه‌های آزاد پیش بریم و به نوعی این فریلنس ها رو، خبرنگاران آزاد رو گسترش بدیم. همونجوری که ما در حوزه مطبوعات این مسیر رو رفتیم و دیدیم که چقدر خوب شده، صدای متنوع در ایران بسیار زیاده. ما در بخش رادیو یعنی صوت و تصویر سیما هم باید این کار رو بکنیم. مگر الان سینماهای ما تحت کنترل نیستند؟ سینماهای ما آزادن، مطبوعات ما آزادن. شما میگید که هیچ اون نگرانی که بود که آقا اگر اینها رو مثلا آزاد بذاریم فلان این از دستمون در میرن، اصلا اینجوری نیست. چارچوب شما وقتی که در رسانه تعریف بکنی، همه در اون چارچوب حرکت میکنن. و این تنها در ایران نیست، بلکه در دنیای غرب هم رسانه‌ها چارچوب دارن. فیلم سینمایی که میسازن چارچوب دارن و پادکست‌های همه حتی تولید میکنن، همه چیز چارچوب و قانونمنده و ما تو این زمینه باید کار بکنیم.
خیلی متشکرم آقای قرقانی. NHK به عنوان حالا رادیو تلویزیون ملی ژاپن، خب جالبه که اگر اشتباه نکنم به عنوان رادیو تلویزیون کابلی همچنان داره فعالیت میکنه و
کابلی زمینی هم داره، زمینی ماهواره‌ای هم داره،
زمینی ماهواره‌ای هم داره و درآمدش، ادامه زندگیش، بودنش بر اساس فروش حق اشتراکیه که داره از در واقع مخاطبش، مشتری خودش و بیننده و شنوندهش میگیره. اونجا هم حالا در واقع ما با این مسئله مواجهیم که این اشکی حالا به عنوان رادیو و تلویزیون معظم ملی کشور ژاپن خیلی پرشبکه نیست، یعنی یک سری حالا محدودیت هایی رو قائل شده. تعداد شبکه های تلویزیونیش اگر اشتباه نکنم حدود 5 تا باید باشه، یا رادیویی های داخل، رادیوی داخلیش
3
تاست، یه دونه بین المللیه خدمت شما عرض بکنم که رادیویی داره و دوتا هم تلویزیونیه بین المللی. خب این گسترش پیدا نکردنه، این بزرگ نشدنه، این چه معنی میده؟
بسیار که خب ادامه فرمایش شما سوال خوبی مطرح کردید. رادیو تلویزیون ملی ژاپن NHK خب طبق قانون عمومی محسوب میشه، حتی خودشون ابا دارن از اینکه بگن دولتی، دولتی هم نیست، چون که برای بودجهش، برای بالاتر از واقعا 95% بودجهش متکی به حق اشتراکی هست که از مردم تأمین میکنه. و جالبه براتون عرض کنم که حق اشتراک اجباری نیست، ولی تا 97-98% تحقق پیدا میکنه، داوطلبانه هست ولی تحقق پیدا میکنه. هر سال فقط این قبض رو میفرستن، ولی کسی هم اگر توان پرداخت نداشته باشه اصلا پیگرد قانونی داوطلبانه تحقق پیدا میکنه و متکی به بودجه دولتی هم نیست. لذا ما میبینیم که حرف که رادیوی NHK مطرح کرده مردم به راحتی میپذیرن، حرف دولتمند را ممکن اصلا باور نکنن، بگن سیاست مداره، ولی بحثی که به هر حال چون که مردمی میدونن و خودشون در و الحق و الانصاف هم به هر حال میبینیم که تونسته اعتماد رو جلب کنه، چون آگهی بازرگانی هم پخش نمی کنه که مردم بگن در خدمت حالا سرمایه داران هستش. این واقعا میتونه نمونه جالب همزیستی یک رسانه ملی با رسانه‌های خصوصی. رسانه‌های خصوصی واقعا قدرتمندی هم اونجا هستن، بله. ولی با وجودی که از نظر به هر حال قدرت اقتصادی ممکنه خیلی واقعا قدرتمندتر باشن، ثروتمندتر هم باشن، ولی کماکان مردم اعتبار رسانه‌ای که NHK داره و واقعا به صورت پیشرو هم هست، خیلی از رسانه‌های دیگه هم ممکنه از نظر فناوری، از نظر به هر حال تدوین شیوه‌نامه‌ها اینا پیرو اون اجماعی باشن که NHK پایه‌گذارش بوده. این از این وزینه. رسانه‌های دیگه هم دارن واقعا، این چارت هولدینگ رسانه‌ای معروف که دارن که در واقع بر پایه روزنامه‌ها بوده، حالا TBS که یک شبکه تلویزیونی خصوصی هست، ماینیچی، یومیوری، آساهی و نیون کیزای، این چارت هولدینگ رسانه‌ای بسیار قدرتمند، اینا هم شبکه‌های خصوصی متعددی دارن، ولی در این حال مردم کماکان اعتبار NHK رو به هر حال پابرجاست دارن استفاده میکنن. از شبد که خیلی از نظر ادعاده گسترش بده نکرده، من ساختمونش رفتم، ساختمون شاید به هر حال یه ساختمون چند طبقه است، بسیار جمع و جور، در این حال کیفیت بالاست، نیروهایی که جذب کردن به هر حال کیفیت بالایی دارند، بخشی از کارشون هم مثل کارهای فنی اینا برون سپاری هست. خبرنگارای آزاد کمتر داره NHK، بیشتر سعی میکنه که به هر حال برای اعتبار خودش خبرنگاراشو خودش تربیت کنه و خبرنگارای استخدامی
29 کشور 30 کشور، بله،
و در تهران هم دفتر دارن، در تهران هم خب دفتری که دارن برای همه شبکه‌هاش. به هر حال اینجوری نیست که همه شبکه‌های NHK جدا جدا خبرنگار فرستاده باشن در تهران،
یه دفتر مرکزی،
یه دفتر مرکزی داره و یک خبرنگار همون برای NHK انگلیسی گزارش میفرسته، برای NHK ژاپنی و همه شبکه‌هاش و برای NHK فارسی حتی گزارشایی که از ایران میفرسته. ضمن این که به هر حال باید دید که ژاپن حالا برای بخش کوچکی از برنامه‌ای که پخش می‌کنه از دولت یک کمک هزینه سالانه هم دریافت می‌کنه، مثل زمانی که انتخابات قراره برگزار بشه، مثل المپیک توکیو، و مثلا یا مثل بحث کرونا، برای اینا یه کمک هزینه هم دولت خب چون بودجه کلی دیده یه سهمیه هم برای رسانه‌ها در نظر میگیره، این اشکی هم دریافت میکنه. زمینه که ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در زمینه دیپلماسی فرهنگی عمومی یا رسانه‌ای هست، باید در نظر گرفت که خب ژاپن به ده ها زبان داره برنامه پخش میکنه، از جمله فارسی به 18 زبان هست میکنم و خیلی قدرتمند و خوب. و البته اون بخش فارسیش هم نگاه میکنی، خیلی اون سیاست خصمانه که رسانه‌های دیگه علیه ما دارن واقعا اعمال نمیکنه، بیشتر تعاملی هستش.
بله خواهش میکنم. خانم
چون خیلی صحبت از رسانه‌های در واقع سرمایه‌داری و الان هم رسانه‌های ژاپن شد، یه نکته‌ای در مورد رسانه خودمون بگم که من فکر میکنم که صدای جمهوری اسلامی فارغ از این معاونت صدا، کلن صدا یعنی هم رادیوهای استانی هم رادیوهای برومرزی، یک راه تازه و یک حکمرانی جدیدی رو در سپهر رسانه‌ای باز کردن و به تعبیری تعریف سگانه ارسطو فرستنده گیرنده و پیام رو که حالا ما مخاطب محسوب میکنیم یه جورایی تغییر دادن و هنجار رسانه‌ای گفتمان انقلاب اسلامی متفاوت از آن چیزیست که در کشورهای سرمایه داری همطور که آقای قروقی گفتن و حتی در فرضاً ژاپنیش کشور توسعه یافته مثل ژاپنه. من تعبیرم تعبیر شخصی اینه که اگر که در کشورهای سرمایه داری مخاطب مشتری فرض میشه و قراره که جنسشون رو چه از جنس مفهوم چه از جنس محصول بفروشن به مشتری، و اگر که در کشورهای توسعه یافته شرقی چه چین چه هند چه ژاپن مخاطب در واقع همراه محسوب میشه و کسی که مورد خطاب قرار میگیره، یک گفتمان جدیدی ایجاد شده که ما در هنجار رسانه‌ای مخاطب و شنونده رادیو دوستمون محسوب میشه و همون نگرانی هایی که برای دوستمون داریم برای مخاطبمون داریم و اون مثلث میل و نیاز و مصلحتی که در برنامه سازی اشاره میکنیم بهش حتما دقت میشه. حالا دوستان آقای دکتر بهتر از حتما من خواهند گفت که در رادیوهای برون مرزی ما یه اعتبار رسانه‌ای عجیب و غریبی داریم، یعنی فرضاً در رادیو پشتو یا رادیو اردو میبینیم که مخاطبین با عشق و علاقه پای گفتمان انقلاب اسلامی میشینن، چون این گفتمان انقلاب اسلامی از طریق این امواج داره منتقل میشه و راه سومیه که داره در پیش روی حکمرانی جهان گشوده میشه و پیشنهاد میشه.
اتفاقا ادامه بحث من مثلا با آقای قراقانی همین بود که چه نیازی ما داشتیم به رادیو ژاپنی
و... نه الان شما سبد صوتی انقلاب اسلامی رو نگاه بکنید، چه در معاونت صدا که مثلا همین جایی که نشستیم رادیو گفتگو داریم، رادیوی ورزش داریم، رادیوی مثلا جوان داریم، رادیوی تهران، یعنی مقسم‌های مختلفی که رادیو تقسیم شده. از اون سو در رادیوهای برون مرزی چه سمت برودکستش، چه الان که خیلی از رادیوهای اینترنتی در بستر اینترنت داره رادیو تولید میکنه، یعنی معاونت برون مرزی ما رادیوهایی رو در بستر اینترنت داره پخش میکنه، بعد رادیوهای استانی و حتی رادیوهای شهری مثلا رادیو دسفول یا رادیو بروجرد، رادیو کی، رادیو آبادان. حالا رادیو آبادان که از پیشینه خیلی زیاده برخوردار اولی. ببینید شما این سبد رو که در نظر میگیرید میبینید که چقدر متنوع و متکثر و چه مقسمهای مختلفی داره، یعنی در طول این 80 سال عمر این رسانه‌ای که وارد ایران شده از 1319 که اولین اعلامی که رادیو اتفاق افتاده رادیو کرده و رادیو تهران اعلام شده، از فقط سرگرمی صفر رسیده الان به یک پیشنهاد حکمرانی تازه برای یک گفتمان جدید، یک الگوی جدید داره برای جهان ارائه میده. و مثلا همین در شیوع کرونا شما ببینید چقدر رادیو میتونه مؤثر و نفوذ داشته باشه. ما درسته که سطح مقطعیمون یکم وسیع شده و یه مقدار ستاد فربه شده، ولی الان این سازمان تنظیم مقرراتی که ایجاد شده، صوت و تصویر فراگیر که حالا برای اینکه الزامات قانون اساسی حفظ بشه و ما نگیم بهشون رادیو، یه عالمه مجوز صوت و تصویر فراگیر ارائه شده که هر کسی میتواند، در واقع این میتواند یعنی اجازه داره، قابلیتش هم باید پیدا بکنه که از طریق صدا بتونه منتقل بکنه. شما میبینید روی شبکه‌های اجتماعی چقدر کانال‌های شخصیه که حالا که الان هم توی این فضای در خانه ماندن و اصلا رادیو رسانه فاصله هاست، یعنی فاصله ها رو کم کرده دیگه، الان فرقی نمی کنه شما کجا باشید، الان صدای ما میتونه در کسری از ثانیه به اقصا نقاط دنیا برسه. و این ویژگیه که فکر میکنم که صدای جمهوری اسلامی، نه به شکل سازمانی که حالا معاونت صدا، کل صدایی که از حکمرانی جو حاکمیت، نه دولتی هستیم
صدای
ما،
حاکمیت جمهوری
ما دولتی
اسلام.
نیستیم، ما حاکمیتی هستیم و حاکمیت برخواسته از یک گزاره پارادایمی، یک گزاره زیرساختی که گفتمان انقلاب اسلامی ناشی میشه. این صدا داره یه پیشنهاد جدید به عرصه سپهر دیپلماسی فرهنگی